نوار شماره 883 F قسمت ششم کتاب آتش بدون دود جلد اول گالان و سولماز نویسنده نادر ابراهیمی
ما در لحظه او نبودیم تا بتونیم سخنانش رو قضاوت کنیم. مردی که ناگهان در هم میشکنه میکوشد که با توسل به تاریخ، به شعار و حتی به افسانه خود را بر پای نگه داره و نمونه های از مردان در هم شکسته ارائه بده که تونستند به جبران برخیزند. چون نیموتی عصای دست گالان شد در اون لحظه‌ای که زانوانش به راستی لرزید. دلائل شکست خوردگان دلائل فاتحان نیست، همچنان که زبانی که به کار میبرن، مثلهایی که میزنن و شعرهایی که میخونند نمیتونه شبیه به هم باشه. خب با همین حرفا اگر خواست بدون ما بره ما چه میکنیم؟ ما نیز بدون اون میریم اما در کنارش. چه خاصیت که با اون باشیم و با اون نباشیم؟ خاصیتش وفاست برادر من. ارزش ما در اینه که هرگز مقلد راه و رسم مردی که بزرگش می دونستیم نبودیم، خودمون بودیم در کنار او و باز هم خودمون باشیم در کنارش. از این گذشته ما هرگز در بزرگ دانستن گالان غلو نکردیم و من می دونم که شما به خصوص شما دو نفر هیچ وقت به خاطر گالان نجنگیدید، حساب کردید و به میدان رفتید. اشتباه می کنم؟ توماج گفت تو اشتباه نمی کنی. شاید ما در انتخاب راهمون اشتباه کرده باشیم، ولی به هر حال من با این مسئله که همسفر گالان باشیم موافقم. من هم اینجا دیگه جای ما نیست. پس جنجال نکنیم. بی صدا همه یاران گالان را خبر کنید که بارشون را شبانه ببندند. حتی با گالان هم در این باره حرفی نزنید. همه چیز رو بگذارید بر عهده من. غروب، گالان و سولماز هنوز سرگرم جمع و جور کردن بساط زندگیشان بودند که صدای پا و عصای یازی اوجا را شنیدند. سولماز چشم به نمد افتاده جلوی چادر دوخت. گالان گفت میاد که بازم برای من گریه کنه. مهربون باش گالان، دیگه چیزی برای اون نمانده. مهربون؟ ها، بیشترین مهربونی من در اینه که از کشتنش چشم بپوشم، اما گمون نکن بتونم اینقدر مهربون باشم. یازی اوجا نمد چادر را کنار زد و سرک کشید. گالان خود را سخت مشغول نشان داد. یازی اوجا با لحنی به التماس آمیخته همچون گدایان گرسنه گفت سلام گالان. سولماز که می دانست این سلام از سوی گالان بی جواب خواهد ماند بلا فاصله گفت سلام یازی اوجا، چرا نمی آی تو پدر؟ او نباید دعوت کنه؟ این چادر منه یازی اوجا و من دعوت می کنم. قدمت روی چشم، بیا تو. یازی اوجا پا به درون چادر گذاشت و لرزان و خمیده بر جای ماند. سولماز به شتاب چهار پایه را کنار در گذاشت. بشین پدر، بشین، انگار خیلی خسته ای. ممنونم دخترم، از تو ممنونم. گالان راست می گفت. مرد برای گریستن آمده بود و همینقدر که گفت از تو ممنونم اشکهایش سرازیر شد. گالان به بهانه ای چرخید و پشت کرد. گرچه هیچ فرزند توانمندی به پدر پشت نمی کند، حتی اگر سخت ترین دشمن اعمال و اندیشه های پدر باشد. هر پدری بخشی از تاریخ را در خود دارد و پشت کردن به تاریخ مبارزه با آن نیست. پشت کردن یعنی ناتوان بودن از درگیری و سرپیچی، و این پدرهای درموندن که همیشه به فرزندان نوجوی خود پشت می کنند، چرا که قدرت مقابله با ایشان را در خود نمی بینند. گالان با پشت کردن به پدر نشان داد که مغلوب نفرت است، نه چیزی بیشتر. یازی اوجا بی مقدمه ای نالید گالان تو تو باخته بودی، باور کن تو این بازی رو باخته بودی. من میدونستم که این کار برای تو یک بازی بیشتر نیست و خواستم به اونها نشون بدم که برای اوجاها عدالت مهمتر از آق اویلریه. گالان حتی لحظه ای نتوانست تاب بیاورد. باز چرخید و با دندانهای چفت شده گفت: رد کردن من عدالت بود یزی اوجا؟ نه نه، رد کردن تو عدالت نبود. عدالت اون چیزی بود که همه میخواستن، همه به جز اون چند نفری که خیالات خام با تو همراهشون کرده بود. گالان از خشم می‌لرزید. یازی اوجا، چرا همه چیز رو نامردانه به طرف خودت و به سود خودت فراموش می‌کنی؟ چرا به یادت نمیاری که من ساز زدن رو بیشتر از جنگیدن دوست داشتم؟ چرا؟ چرا فراموش کرده ای که این خیالات خام محصول نقشه های موزیانی خود توه؟ چرا به خاطرات خفت انگیزت اجازه نمیدی که به تو بگن که از من چه چیزها میخواستی؟ دریا، دریا پسرم، تو باید گومیشان رو بشکافی، تو باید منو سوار قایق کنی و به وسط دریا ببری. برای یموت همیشه پیش نمیاد که دلاوری مثل گالان اوجا داشته باشه. گالان اوجای دلاور، دریا را به خانه ما بیاور. ها، حالا شد خیالات خام؟ نه نه، تا اون روز که خبر کشته شدن پسرهات رو برات آوردم این خیالات خیلی پخته بود. نه، یادت نیست که به تو گفتم رزل کسیه که در راه برآورده شدن آرزوهای خودش مرگ غریبه ها رو عروسی بدونه و مرگ نزدیکان خودش رو فاجعه؟ یادت نیست؟ من چقدر باید تاون یک اشتباه رو بدم گالان؟ غرامتی به اون سنگینی که دادم بس نیست؟ اینکه کمرم شکست و چشمم از سوره بس نیست؟ تو با این بچه های درگ که نیموتند و نگو کلان دیگه راه به جایی نمیبری گالان. در هیچ نقطه صحرا هم نمیتونی آسوده زندگی کنی بجز در ایری بغز. تو اینجا هنوز هم کلی احترام و آبرو داری، زنت رو هم مردم قبول کردن و دوست دارن. کجا میخوای بری گالان؟ تو این رو بدون که قارنوا قادر به اداره ایریبغوز نیست، در میمونه و مردم باز دست به طرف تو دراز میکنن. تو بیرون ایریبغوز هیچ چیزی نیستی گالان، هیچ چیز به جز یک جنگجوی شکست خورده رنده شده آواره. و گوکلانها چشم به هم بگذاری از تنهایی و آوارگیت با خبر میشن و به زمین گرمت میزنن. باشد یازی اوشا، این طور باشد، یک روز هم دیگر رو میبینی. من حالا با تو هیچ حرفی ندارم و اگر نمی کشمت همونطور که چاتما رو نکشتم باز هم به خواست این زن. تو با شکستن قلب گالان اوجا به او یاد دادی که یک قلب رو چطور باید شکست و گالان هم یاد گرفت، خوب یاد گرفت. یازی اوجا برخاست. با گالان حرف زدن مشت به سندان کوفتن بود. پسر خیر سر، تو هیچ وقت اون چیزهایی رو که من یادت دادم یاد نگرفتی، وگرنه در تمام اون سالها که دل من شب و روز به خاطر تو میلرزید دوست داشتن پدرت رو یاد می گرفتی. شبت بخیر سلما سوچی. کالان در انتظار آن بود که بایان میش به دیدنش برود، اما بایان میش این انتظار را برآورده نساخت. کالان میخواست به بایان میش بگوید که حق دارد با او همراه شود و دوستان نزدیک همین حق را دارند. بایان میش هم دلش میخواست کالان به چادر او برود، عذری بخواهد و بگوید که آن کلمات فقط در همان چند لحظه ارزش داشتند و کلماتی بودند که کالان اوجای شاعر فی البداهه بر زبان آورده بود. کالان در انتظار بایان میش بیتاب بود و به خود میپیچید. سلماز درد کالان را احساس کرد و گفت: برای خداحافظی به دیدن بچه ها نمیری؟ من باید برم؟ البته که تو باید بری کالان، مسافر خداحافظی میکنه، نمیشینه تا بیان و با او خداحافظی کنن. باشد، شاید آخر شب سری به اونجا به اونها زدم. صدایی با آهستگی گفت: گالانوجا. این صدای بایان میش نبود، صدای توماج و مخدوم و یاران دیگر گالان هم نبود، صدای کسی بود که در آن شب شنیدن صدایش مطلقا انتظار نمی رفت. یاشولی حسن. او تمام طول اوبه را طوری پیموده بود که حتی پایش بر خاک خش نکرده بود. کالان گره به پیشانی انداخت و با تعجب به سلماز نگاه کرد. کالان اونجا، من یاشولی حسن هستم، میتونم بیام تو؟ از طرف چه کسی اومدی؟
از طرف هیچ کس، خودم با تو کار دارم.
یاشولی حسن بسیار آهسته سخن میگفت و با این کار کالان را هم ناخواسته به آهسته حرف زدن وامی داشت.
بیا تو ببینم، تا به حال سابقه نداشته یاشولی حسن با کالان کاری داشته باشه.
سلام کالان.
سلام مادر آقایلر.
سلام. این وقت شب به سرت زده؟
نه گالان، این وقت شب بهترین وقت برای حرف زدنه و من با تو حرفی دارم که باید خیلی به دقت گوش کنی، آروم و بیفریاد.
یا هم الان جوابم کن،
یا قول بده که بشنوی خاموش و در جواب شتاب نکنی.
نمیخوای کسی بدونه که به دیدن من اومدی؟
اینطوره گالان، نمیخوام.
کارهای پنهانی معمولا کارهای نجیبانهی نیستن،
کاری که برای مدت کوتاهی به سود گروه بزرگی پنهان بمانه شاید خیلی نجیبانه تر از کاری باشه که قبل از شروع اون رو به اطلاع همه میرسونیم. هر رازی الزاماً نانجیبانه نیست گالان، آن عملی ناشرافتمندانه است که انسان در خفا انجام بده و برای همیشه از برملا شدن و سخن گفتن درباره اون شرمگین باشه.
خب این هم حرفی است. بنشین. یاشولی حسن طوری نشست که کاملا نزدیک کالان باشد. کالان خودش را کمی عقب کشید و گفت: سلماز محرم است، هر چیز که من بدانم اون هم باید بداند. بچه ها هم هر دو خوابند، حرفت را بزن.
بچه ها خوابند، مادر آقایلر هم محرم است، اما آنها که گوش می نشینند تا خبر چینی کنند چطور؟
هیچ کس جرأت نمی کند دور چادر کالان گوش بنشیند. قیمت حرف را با این اداها بالا نبر، من مشتری احمقی نیستم مرد خدا.
مفت می گویم و پی مشتری احمق هم نیستم، حرف من فقط این است. این چه برون؟
کالان کوشید که بفهمد اما نتوانست.
این چه برون؟ یعنی چه؟
کالان،
این چه برون تنها جاییه که به درد تو میخوره، هیچ کجای صحرا مثل این چه برون نیست. زمینش غرق رطوبت،
ده وجب که بکنی و پایین بری به آب میرسی، آب شیرین. زمینش رو بیل بزن، دونه به پاش و به امون خدا رها کن، ببین چی به بار میاره. اگر این خاک خوب نبود، درخت نظر کرده خدا صدها سال اونجا دوام نمی آورد و خدا اصلا درخت عزیزش رو اونجا نمی کاشت. گلانو جا، درخت مقدس یمود در این چه برونه؟ همه مردم یمود تکه و خورلی محتاج درخت مقدسند. حتی از جرگلان پای پیاده به دیدن این درخت میان و نظر و نیاز میکنن. میفهمی گلان؟ معنی حرف هام رو میفهمی؟ معلومه که میفهمم، اما باز هم بگو 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 بگو. درخت مقدس بالای یک تپه است و دور تا دورش کاملا هموار. تا به حال این چه برون رو ندیدی؟ با سوارانت از اونجا نگذشتی؟ جای خیلی مناسبیه گالان، عده‌ای رو دور خودت جمع کن، درخت مقدس رو در میون بگیر و گرداگردش چادر بزن. هم در پناه خدا هستی و زیر نگاه درخت مقدس، و هم از برکت وجود درخت همه به دیدنت میان و به او و اوبت رو غرق نعمت و ثروت میکنن. گالان در فکر بود. اون ملا حسن را خوب میشناخت، زیرکی یاشولی زبان زد خاص آن بود و همه میدانستند که او جایی نمیخوابد که رطوبت آزارش بدهد. گالان معنای خیرخواهی خردمندانه یاشولی را در نمیافت. ببینم یاشولی، اگر این طور است که تو میگی، چرا تا به حال هیچ کس نرفته اونجا که بساطش رو پهن کنه و اوبهی بسازه؟ خب برای اینکه تا به حال هیچ کس عقل یاشولی حسن و قدرت گلان اوجا را یک جا نداشته، صد نفر هم نداشتن. از این گذشته اونجا نندونی خیلی از یاشولی هاست، برای همین هم نگذاشتن کسی اونجا منزل کنه و مستقر بشه. اما ملاها با تو نمی جنگن، راحت باز و آیندت بیاری خدا مثل آفتاب روشن. فایدش برای تو چیه گلان اونجا؟ اگر قول بده که به این چه برون بری، فقط این چه برون، من با تو میام تا در جوار درخت مقدس زندگی کنم و وقتی من بیام خیلی ها میان، دیگه ایر بغضی ها هم نمیتونن قصه ببافن و بگن که گالان چون زن از گوکلان آورده بود از او به بیرونش کردیم. گالان اوجا، این چه برون بعد از 2 سال مرکز یموت نشین صحرا میشه و حرفی که تو در باری جد بزرگ چونی یموتی گفتی و گفتی که از او کمتر نیستی درست از آب در میاد و از ایربغوز جز یک اوبه حقیر و متروک چیزی باقی نمیمونه. گالان سکوت کرد تا رهبر را باور نداشته باشی راه را باور نخواهی داشت. برای گالان مسلم شده بود که حرفهای یاشولی پرت نیست. یاشولی آرزو داشت متولی مقتدر درخت باشد و این آرزوی کوچکی نبود. اما آیا یاشولی در این حال دامی هم پیش پای گالان پهن نکرده بود؟ گالان رخ به جانب شلماز گرداند و او را با نگاه به یاری طلبید. یاشولی حسن خط نگاه را یافت، رو به سوی شلماز گرداند و گفت: خواهر من حرف بزن، حرف بزن، بد میگم، تزویر میکنم، من بی پرده و بی صراحت میگم که اگر گلان به این چی برون بره و منو با خودش ببره، من به همه اونچه که در زندگی میخواستم رسیدم. آیا این دلیل قانع کننده ای نیست؟ سلماز گفت: یاشولی، تو همیشه با گلان دشمن بودی. دشمن؟ چطور ممکنه مرشد خوبی باشی؟ خواهر من یک دشمن به دلیلی دشمنه یا به دلائلی. اگر اون دلیل یا دلائل از میون بره، باز هم دشمنی باقی میمونه. دشمنی خط ضربت شمشیر نیست که تمام عمر باقی بمونه. اگر دست گلان در دست من باشه و ما در یک راه بریم و یک مقصد داشته باشیم و فقط وجود و حضور او منو بر پا نگه داره و با آرزوهام برسونه، چرا باید باز هم با او دشمنی کنم؟
من از او کسی رو نکشتم و او هم از من کسی رو نکشته. مقابله ما با هم مقابله دو فکر بوده، نه مقابله دو تن. ما هرگز در برابر هم سنگر نگرفتیم و بر روی هم خنجر نکشیدیم. من هرگز هیچ کس رو علیه گالان بر نینگیختم و در پس پرده با قرنبا کنار نیومدم. من کناری ایستادم و نگاه کردم و اینک باور دارم که بازنده یک بازی کوچک میتونه بازنده برنده، میتونه برنده در یک میدان بزرگ باشه. برای گالان به اوج رسیدن مهمه و برای من راه خدا، آسایش مردم و آرامش و سربلندی اهمیت داره. گالان کسیه که وصول به همه اینها را ممکن میکنه و اینچه برون منزلگاه همه این خواسته هاست. گالان به من جواب بده، این چه برون یا جای دیگه؟
این چه برون، فقط این چه برون. حرفت رو قبول میکنم یشولی، بارت رو ببند. یشولی سبک برخاست.
من سبک و گفت: اما یشولی حسن، بشنو که چه میگم و خوب به خاطر بسپار. اگر یک روز بفهمم که کلکی در کارت بوده، خودت و پسرت رو یک جا آتیش میزنم و زنده زنده میسوزونم. یادت باشه که این حرف رو گالان اوجا میزنه، نه مردی که حتی یک بار در تمام زندگیش پیمان شکسته باشه. شب خوش گالان اوجا، این شرط رو میپذیرم، این حرف رو هرگز فراموش نمی کنم. من با تو یک رو بیشتر ندارم و بیشتر هم نخواهم داشت تا دم مرگ. شب خوش مادر آقایلر. یشولی رفت و گالان نگاهش خیره از پی او ماند. سلماز، اگر این روباه بتونه منو به دام بندازه، بدون که من گرگ نیستم، خروس خونگیم. یازی اوجا راه بر یشولی حسن بست. یشولی، کسی که گوش می نشینه منم، نه کسی که از گالان اوجا می ترسه. حرفت رو قبول کرد؟ بلی یازی اوجا، چرا نکنه؟ او معنی حرف حساب رو خوب می فهمه. نگفت که یازی اوجا نباید به این چه برون بیاد؟ نه، من هر کسی رو که بخوام با خودم می برم. بارت رو بی صدا ببند، اونطور که همسایت هم خبر نشه. گالان نیمه شب به چادر بایان میش رفت. بایان میش، هر کس رو که دوست داری خبر کن، دست جمعی کوچ میکنیم. خیلی زحمت کشیدی گالان، من هر کس رو که دوست داشت با تو همراه بشه خبر کردم. زیر این سکوت غوغاییه و تو خبر نداری. قارنوارم آبادا برداری، من حوصله ترخوش کردن اون رو اصلا ندارم. زیر پوست نرم شب براستی غوغایی بود، رگ بود که می تپید، خون بود که می دوید. شب بی مهتاب زمزمه ها را رازمندانه تر کرده بود. سکوت را صداهای مجهول بعدی ترسناک بخشیده بود. دری فرو می افتاد، ظرفی می شکست، تنابی کشیده می شد، مرغی جیغ می کشید، اما هر صدایی در آستانه برخاستن فرو می افتاد. انگار که چیزی سنگین، نمدی، رو اندازی بر اثر هر صدا کشیده می شد و دستی آن را در گلو خفه می کرد، اما صدا بود. قارنبا اشتباه نمی کرد. یاشونی حسن ابتدا به سر وقت عراض و دردی رفت که نزدیکترین رفیق او بود و کمتر کسی نام یکی از آنها را بی نام دیگری بر زبان می آورد. یاشلی عراض دردی را بیدار کرد و گفت: چادرت را چنان جمع کن که چادر همسایت از جمع شدنش خبر نشه، ما با گالان اوجا میریم. حسن، حسن، دیوانه شده ای یا خواب پریشون دیدی؟ بهترین خواب تمام زندگیم رو دیدم. دهنت رو ببند و دستهات رو به کار بنداز. وقت کم است و کار زیاد. بارت رو که بستی خبرت میکنم تا به کمک دیگران بری. یشلی حسن، رفیق عزیزم، تو رو به خدا به سرت نزده؟ بعد یشلی به سراغ حاج بردی رفت که او هم بی اجازه یشلی آب نمیخورد. حاج بردی، حاج بردی، بیدار شو. ها ها، چه خبر شده؟ تو کی هستی؟ من حسنم. خواب از سرت پریدی یا هنوز خوابی؟ نه، بیدارم، بیدارم یشلی. چه بلایی سرمون اومده؟ گالان میخواد کشت و کشتار راه بندازه؟ نه، بلند شو و خیال کن که میخوای از ایربغوز فرار کنی. بیون که نزدیکتن رفیقت بویی ببره، اما نه دست خالی، با همه زندگیت، گلت، اسبهات و هر دوتا گاریت. ما با گالان اوجا از ایربغوز میریم قبل از طلوع آفتاب. حاج بردی وحشت زده سبار زیر لب گفت: بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و بعد آهسته و لرزان پرسید: تو یشلی حسن، تو یشلی حسن خودمون هستی یا جنی؟ مسخرگی رو کنار بگذار حاج بردی، بارت رو تا ذره آخرش ببند و یک دانه ارزن هم بر جا نگذار. تا به جای ما به جایی میریم که زندگی در اونجا همیشه آرزوی تو بوده. آه یشلی، یشلی عزیز. و بعد یشلی حسن چند مرد جا افتادی دیگر را هم که به حرف راه او ایمان داشتن خبر کرد و بعد هر کس را که بو امیدی میرفت. بویان میش، مخدوم، توماج و همه دلاوران نیز از سوی دیگر در کار بودند. چنان آهسته و پنهانکارانه راه میرفتند و بار میبستند که گویی به سرقت اموال دیگران مشغولند. اما با همه پنهانکاری ها و دزدان قدم برداشتن ها و بی صدا بار بستن ها، باز هم زیر پوست لطیف شب دراستی غوغایی بود. گویی همه بجز قارنبا می رفتند و همه بی خبر از همه می رفتند. مردی بسته ای بردوش از چادرش بیرون می آمد و بسته را نرم درون گاری می گذاشت. مردی زین بر پشت اسبی می گذاشت و دست نوازشی به گردن اسب می کشید. مردی سه تفنگ را به دیواره چادری تکیه می داد. زنی با شتاب و مهارت اما خاموش بندهای دور چادری را باز می کرد. دستی مرغ‌ها و خروس‌ها را از درون لانه بیرون می کشید و می کوشید که این کار را با نهایت محبت انجام دهد، شاید از جنجال آنها چیزی بکاهد. پسر بچه‌ای می کوشید که در آغل گوسفندان را بی صدا باز کند، اما در می نالید و پسرک دست از در بر می داشت. قارنبا که خواب از چشمانش گریخته بود به خود می گفت: براستی که شب شوم وحشت انگیزی است. چرا باید نخستین شب کت خدایی من یک چنین شبی باشه؟ سرشار از صداهای غریب، اسبان بی جهت شیهه می کشند، بچه ها بی جهت زار می زنند و گرگ لالی انگار به آغل گوسفندان افتاده. نه بادی میاد، نه سواری میره، نه جشنیست، نه عزایی، و شب لبریز از جادو. قارنبا دوبار ترسان و لرزان سر از چادر بیرون کشید، اما هیچ چیز ندید. بار سوم چشمان قارنبا دل شب را شکافتند و به جستجوی چادر گالان پرداختند و چیزی نیافتند. قارنبا زیر لب دعا میخوند و به خود میدمید، به همه سوی او نگاه میکرد و چیزی باور نکردنی میدید. گویی نیمی از او به ناپدید شده بود. نه، من حتما مریض هستم، گرفتار کابوس شدم. ده که یک شبه دود نمیشه و به آسمون نمیره. گلان رفته چه بهتر، بویان میش رو هم با خود برده، عیبی نداره. بویان میش رو میخوام چه کنم؟ دیگران که نرفتن، یازی اوجا که نرفته، چادر یاشولی حسن که سر جاش هست، اما انگار چادر یاشولی داره زیر زمین ولو میشه. چادر حاج بردی کجاست؟ نمیبینمش. نه، من حتما خیلی سخت مریض هستم.
قرنوا یک بار دیگر نیز از جای برخاست و سر از چادر بیرون کشید. این بار دید که اشباح سرگردانی که به آدمی زاد نمی مانند و سرهای بزرگ به اندازه‌ی